سلامت باشید. خدا نگهدار. پریسا نصرتی از کرمانشاه.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز و با احساس و دوست داشتنی و قدردان که دلگویه هاتون رو با ما به اشتراک میگذارین در گذر بازار رادیو اقتصاد.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش بیدری، آتشین خوی مرا دیوانه کرد. از حرم لبک گویان میروم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد میم، چشمم رو فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. عنبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بود مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز، اینجا گذر بازار از رادیو اقتصاده. حرف دلتون به مادران فداکاری که با تربیت و مدیریت درستشون فرزندشون رو به اوج رسوندن چیه؟ بهشون چی میگی؟
سلام و عرض تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. میخواستم به این وسیله از مادرم که بسیار مهربان و همیشه حامی و پشتیبان ما در زندگی بوده تشکر کنم، همچنین از عوامل برنامه شما و مدیریت بسیار خوب اون کمال قدردانی را دارم.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم که ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار دادین. یکاش خودتون رو معرفی میکردین، یکاش اسم مادر عزیزتون رو میگفتین. الهی که همیشه سالم و سلامت باشن، سایه‌شون بالای سر شما باشه و سایه همه مادرای عزیز و دوست داشتنی بالای سر هممون باشه. خیلی خوبه که قدردان تلاش ها و زحمت های والدینمون مخصوصا مادرای عزیزمون هستیم. چقدر خوبه که این اخلاق خوب و پسندیده، یعنی اخلاق عالی و ناب قدردانی رو از بچگی، از سنین کوچیک، از خردسالی، از کودکی، از نوجوانی به بچه هامون یاد بدیم که قدردان باشن.
سلام، من ارغوان یوسفی هستم، 12 ساله. من از مادر عزیزم تشکر میکنم که در درست هم به من کمک میکنه و همیشه پشت من هستش. با تشکر از برنامه خوبه.
ارغوان عزیزم چقدر خوبه که قدردان هستی. ارغوان یوسفی نازنین و دوست داشتنی، حتما مادر مهربون و نازنینت که چنین فرزندتو تربیت کرده الان احساس خیلی خوبی پیدا کرده. شایدم بتونم بگم که یه پرده لرزان اشک روی چشماش جمع شده با شنیدن صدای تو و اینکه تو چقدر قدردان و مهربون هستی. دعای همه مادرها همینه که الهی که عاقبت به خیر بشید.
با آرزون بهتر هم از کرج زنگ میزنم. شهادت بانوی اسلام، بانوی خوبی ها، بانوی پاکی ها و مهربانی ها رو خدمت مردم کشورم و شما موج اقتصادی ها تسلیت و تعزیت عرض می کنم. ریشه خانواده پدر و مادرم، تو هر خانواده باید پدر مادر وجود داشته باشه، وجودشون برکت و سلامته، ریشه و دوام دارن، بچه ها رو به رشد و کمال می رسونن. دستتون دردم یا علی، خداحافظ.
ممنونم ازتون، متشکرم از تماس شما، متشکرم از اینکه با برنامه خودتون گذر بازار در ارتباط هستین و پیامتون رو به گوش ما میرسونین. قطعا حال دلمون خیلی بهتر میشه با شنیدن صدای شما. شما از مادرانتون گفتین در قالب پیامک، در قالب تلفن. حالا میخواییم صحبت رو یک کارشناس اقتصادی رو بشنویم در خصوص نقش مادران در موفقیت اقتصادی فرزندانشون. جناب آقای دکتر محمودی اصل.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه گذار بازار و تسلیت میکنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا. مادران نقش بسیار حیاتی در خانواده دارند و مخصوصا فرزندان بخش اعظم موفقیت های خودشون رو به روحیه ایثارگری و روحیه تلاش و ایثار مادران وابسته هست. این مادر هم در دفاع از فرزندان در هر زمینه و هم در دفاع از زندگی، دفاع از سبک زندگی، ایمان و باورها معمولا حساسیت بسیار بیشتری در مقاطع مختلف تاریخی هم داشتند و این روحیه در همه موجودات جهان وجود داره. در احسانها کاملا مشهودتر و واقعیتر با پوشش ایثار بسیار بسیار بالای ما دیدیم. ما در شیعه هم همین رو دیدیم. شهادت حضرت فاطمه زهرا در دفاع از دین و در دفاع از فرزندان و راه پیامبر الگوس در کشورهای مختلف و در سبکای زندگی مختلف هم مادران نقش بسیار پر اهمیتی رو دارند و معمولا اولویت فرزندان هستند. معمولا موفقیت‌های اونها، شاید موفقیت نهایی 10 ساله 20 ساله با تلاش مداوم مادران هست. همه ما درس خوندیم، دیدیم که مادران چه کردن. روزها بیخوابی، روزها سکوت، روزها همراهی، ایثار در پوشش خوردن. مادران که همیشه سیر بودند تا فرزندان دل سیر غذا بخورند. پرورش چنین مادرانی هم که سبک زندگی معقول ایرانی اسلامی و ایثارگونه‌ای داشته باشند هم بسیار مهمه و نباید این فضایی که به هر حال فضای مجازی ایجاد میکنه، فضایی که گاهن با واقعیت‌ها دور هست و گاهن پر از خودخواهی ایجاد میشه، گاهن پر از عدم توجه به دیگران توش هست، فضایی که مادر پرورش نمیدهد، گاهن اصلا انسانها رو متغیر میکند و از ذات انسانی خودش دور میکند، این آسیب بایستی حتما مورد توجه خانواده ها باشه. شیوه های تربیتی مناسب تری ایجاد بشه، مشاوره های پی در پی در بزرگ کردن فرزندان، در نحوه تعلیم و تربیت با محوریت مدرسه و همچنین دانشگاه باید لحاظ بشه که جوامع مختلف رو هم ما بررسی میکنیم، میبینیم که حتی در جوامعی که میزان استقلال فرزندان بالاست، در همون جا هم نقش تربیتی مادر بسیار بسیار حیاتی است. بایستی توجه کنیم که این سبک زندگی ایرانی و اسلامی بتونه موجب موفقیت بهتر و بروز شده ای در جوامع مختلف داشته باشه و بتونه منحصر به فرد باشه و نیازهای مختلف جامعه رو در بخشهای مختلف در خصوص تربیت فرزندان با شاخصهای مختلف، با روحیه وطن پرست، با غیرت، با شرافت و پرتلاش و همافزار رو ما انشاءالله در فرزندان ببینیم و امیدواریم همینطور هم فرزندان قدر مادران رو بدانند، تکریم کنند و بدانند که تکریم مادران و پدران زنجیره‌ای هست که حتما برای خودشون هم اتفاق می افتاد و این زنجیره تکریم هم امیدواریم که ادامه دار باشه و ایران اسلامی بتونه در یک فضای شاد، محترم، با نگاه به رویکردهای مذهبی، اقتصادی و اجتماعی مناسب پرورش پیدا کنه و ما فرزندان سالم و صالح و مثال زدنی رو برای تربیت نسل‌های مختلف و ایجاد موفقیت‌های روزافزون داشته باشیم.
امروز در برنامه گذر بازار رادیو اقتصاد از مادرانی گفتیم که با عشق و مدیریت درست فرزندانشون رو به اوج رسوندن. اونها قهرمانان خاموشی‌اند که در سکوت خونه آینده یک جامعه رو بنا می‌کنند. هر موفقیت، هر افتخار و هر لبخند انعکاس اشکای پنهان و دعاهای بی‌پایان مادره. اگه امروز فرزندی در عرصه علم، در عرصه هنر یا ایمان می درخشه، باید بدونیم که پشت این درخشش دستان پرمهر یک مادر ایستاده. مادران فداکار سرمایه های جاویدان این سرزمین هستند. اونها چراغ هایی هستند که خاموش نمی شن و نورشون در وجود فرزندانشون ادامه داره. پس بیایم قدر این قهرمان های بیمدال رو بدونیم، سپاسگزارشون باشیم و در دلهامون همیشه یادشون رو زنده نگه داریم. از اینکه امروز کنار ما بودین در برنامه گذر بازار از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. تا فردا ساعت 16 خداحافظ.
ایران بانو
خیلی از خانوما وقتی میخوان یک کاری رو شروع کنن اول یه جدیت و پشتکاری دارن، یه قدم هم دلو میذارن، ولی وقتی میبینن که کار سخته پا عقب میکشن، هیچ وقت با خونه نشستن و ریسک نکردن کاری واسه شون پیش نمیاد، نمیتونن به نتیجه دلخواهشون برسن. من شاید جز اولین خانمایی بودم که توی روستا رفتم دانشگاه، حتی اینجا تا اون موقع حتی دختر خانما دانشگاه هم نمیرفتن، ولی پدر من انگار با بقیه فرق داشت، خیلی دلش میخواست که ما پیشرفت داشته باشیم، پامونو بذاریم از روستا بیرون و با دنیای بیرون آشنا بشیم.
بانو بتول یعقوبی، دانش آموخته رشته حسابداری، هدفمند و کوشا، عضو هیئت رئیسه تعاونی تسهیلگران کسب و کار و ارزش آفرینان استان اصفهان.
من در روستای همگین به دنیا آمدم از توابع استان اصفهان. پدرم کشاورز بودن و مادرم هم خانه‌دار. من از همون کودکی دوروبرم پر بود از هنرهای دستی. مادرم غیر از این که حالا توی روستا کارهای زیادی بود انجام بدن، مثل کار کشاورزی و دامداری، در کنار این کارا به کار قالی بافی هم مشغول بودن، همینطور عمه و خاله و همسایه‌هامون.
دوروبری هاتون همه هنرمند بودن؟
اختیار دارید، ولی بله. وقتایی هم که مامانم قالی نداشت، مخصوصا تابستونا که کلاسامون تموم میشد، همون دوران ابتدایی من میرفتم حالا یا خونه خالم یا خونه همسایه‌مون کمکشون قالی میبافتم. شاید من 7-8 سالم بود میرفتم کمک خالم قالی میبافتم. از همون بچگی دوست داشتم قالی بافتن و صدای دفتین زدن قالی رو همیشه دوست داشتم و همیشه تو گوشمه.
دفتین اون ابزاری که داره قالی میزنن که صاف بشه رچ ها؟
بله
بله،
همیشه اون صدا تو گوشم بود و حس خوشایندی بهم میده، مخصوصا وقتی یه رج بافته میشد، قیچی میشد، دوباره میخواستن رنگ بریزن و من توی اون رنگا رو پر کنم، همیشه حس خوبی بهم میداد. بعد از اینکه دبیرستان تموم شد، من یکی دو ترم بود که دانشگاه رفته بودم، چون توی روستا معمولا دختر خانم خیلی زود ازدواج میکنن، تو هم سن 17-18 سالگی ازدواج کردم و همونطور دیگه به دستم ادامه دادم.
حسابداری هم خوندید؟
بله، رشته حسابداری.
خانم یعقوبی عزیز، با توجه به علاقه وافری که در شما نسبت به قالی بافی و این هنر ارزشمند بوده، چطور در دانشگاه رشته حسابداری خوندید؟
رشته انتخاب کردن من که بحث طولانیه، میل آنچنانی به رشته حسابداری نداشتم، بیشتر میل به رشته تجربی داشتم، ولی خب دیگه یه جوری به اجبار رفتم رشته حسابداری.
همون زمان در دانشگاه این امکان وجود داشت که بخواید رشته هنری یا نزدیک به قالی بافی انتخاب کنید؟
نه، چون من بیشتر تو رشته‌های گرافیک علاقه داشتم. همون موقع هم که راهنمای دبیرستان بودم می‌شستم نقشه‌های قالی می‌کشیدم مثل الانم، ولی خب اون موقع اطراف ما این رشته‌ها نبود.
و شما می‌خواستید نزدیک به همون استان اصفهان حتما تحصیل کنید؟
بعد استان اصفهان، البته تو خود استان از این رشته‌ها زیاده، چون همونطور که همه ایرانی‌ها می‌دونن اصفهان مهد هنره، ولی خب ما نسبت به شهرستان دو ساعت و نیم راه بود که بخوام برم استان. ترجیح دادم که شهرستان نزدیک تر درس بخونم.
در کدوم شهرستان درس خوندید؟
دهاغان. بعد از اینکه دانشگاهم تموم شد، تو همون رشته دانشگاهیم شروع به کار کردم، ولی خب در کنارش چون خیلی دوست داشتم با بقیه در ارتباط بیشتری باشم، مخصوصا با خانمای روستامون، رفتم در حوزه نهضت سوادآموزی. بعد چند سالی تدریس نهضت انجام میدادم بین خانمای خود روستامون. در کنار این که کار حسابداری ما انجام میدادم، شروع کردم از صبح تا ظهر یا بعد از ظهر سر کار حسابداری بودم، عصری نهضت سوادآموزی درس میدادم.
درآمدش خوب بود این دو تا کاری که شاغل بودید درش؟
کار حسابداریم که اداره کاری بود، حقوقش خدا رو شکر بد نبود، نهضت سوادآموزی هم همینطور. بستگی به تعداد شاگردی که داشتم و تعداد قبولی، درآمد بدی نداشت، خدا رو شکر خوب بود.
کار در نهضت سوادآموزی و فعالیت کارمندیش در رشته حسابداری ارزشمند بود، اما سقف آرزوهاش کمی بلندتر از این حرفا بود.
من همیشه دغدغه اطرافیانم رو داشتم. خانمایی که میمدن کلاسای نهضت سوادآموزی در کنار درس، دوست داشتن که کار دیگه هم انجام بشه. واسه ما کلاسای مهارت آموزی میذاشتیم. یکی از کلاسامون گلیم و فرش بافی بود. نه، از طرف فنی حرفه‌ای کلاس رو برگزار کردیم. وقتی دیدم که خانم علاقه دارن، تصمیم گرفتیم که این کاری که داریم دوره هم انجام میدیم و ادامه بدیم. تو این حین و بینی که ما فکر این کارا بودیم، گروه تسهیلگری از اصفهان وارد روستامون شدن و با یه نگرش تسهیلگری اجتماعی میخواستن کارا و مشاغل خونگی رو گسترش بدن در سطح استان. یه سری کلاس هم گذروندیم که حالا بتونیم تعاونی تشکیل بدیم، برندسازی کنیم و از اینجور کارها. یه اون گروه رو سعی کردم از هم نپاشه و با هم دیگه یه تعاونی تشکیل دادیم با موضوع فرش بافی، گلیم بافی و عروسک‌های محلی.
چقدر هزینه شد تا این تعاونی شکل بگیره و چه کسانی هزینه کردن؟
هزینه حالا تا اینکه ثبت بشه 4-5 میلیونی خرج شد، ولی 2 سال پیش.
بله.
هزینه‌هاشو همش خودم متقبل شدم. حتی سهام اولیه چند تا خانمایی که عضو تعاونیم هستن، سهم اولیه‌شون رو خودم پرداخت کردم، چون زنان بی سرپرست یا کم سرپرست هستن و همون حدود 500 تومن هم نتونستم پرداخت کنم. پولی که پس انداز داشتم و صرف این کار کردم و الانم که داریم ادامه میدیم، هنوز هم هیچ کدوم از خانومان سرمایه‌ای نمیتونن تزریق کنن به تعاونی و همه اون درآمدی که قسمت حسابداری یا نهضت سوادآموزی دارم الانم تزریق میکنم به تعاونی.
بالاخره خواستانهاش نتیجه داد و بانوان روستای زادگاهش به کار مشغول شدن و به درآمد رسیدن.
کسایی که الان بافنده هستن و زیر مجموعه تعاونی ما هستن، اکثرا خانمای جوونن. خیلی هاشون در حد دیپلم و زیر دیپلم هستن. و منحصرا هم خانمایی که توی حوزه سوادآموزی باشون کار میکردن نیستن. خانمایی هستن که از قبل تو روستا قالی بافتن یا الان دوست دارن آموزش ببینن و اون آموزش رو بهشون میدیم و شروع به فعالیت میکنن.
بسیار خوب. خانم یعقوبی عزیز، با توجه به میل و علاقه فراوان شما به قالی بافی، به این فکر نکردید که حالا که این کار رو بلدید جور دیگری هم معرفیش کنید به اونهایی که علاقمند هستن به این حرفه و اونهایی که خریدار این هنر هستن؟
قبلا توی روستا قالی‌های خیلی بزرگ بافته می‌شد، چون الان مخصوصاً که حالا درسته ما تو روستا این، ولی خب بافنده شهرستانای اطراف هم داریم. حالا چون خانوما حوصله‌شون کمتر شده یا خونه‌ها آپارتمانی کوچیک‌تر شدن، نمی‌تونن دستگاه‌های بزرگ بذارن توی خونه و بافت انجام بدن، تصمیم گرفتیم قالی‌ها رو بیاریم در سایزهای کوچیک‌تر بافت کنیم، مثل حالا 40x40 یا فوقش 65x1 متر. و مخصوصا خانمای خیلی کم سن و سالتر که مثلا 20 ساله یا زیر 20 سالن دیگه دوست ندارن قالی بزرگ ببافن، تصمیم گرفتیم که قالیو بیاریم در حوزه کیف و کفش و پوشال و خیلی وقتا گلیم بافته میشه برای یه کمربند یا یه دکمه یا یه قسمتی از لباس یا کیف استفاده میشه و اینجوری نیست که حتما یه نفر یه قالی خیلی بزرگی بخواد ببافه و توی خونه نتونه جا بده اون دستگاه.
همین هم که میفرمایید دسته به ظرافتی که نیاز داره، فکر میکنم کار آسونی نباشه خانم یعقوبی. درسته؟
درسته. اگر یه نفر بخواد یه قالی بزرگ مثلا 1.5 در 2 متر ببافه تو اون بازه زمانی که داره، خب میتونه درآمد خیلی خوبی به دست بیاره.
البته باید صبور هم باشه.
بله، چون واقعا این صبوری تو خانمای کم سن و سال تر خیلی کم پیدا میشه و اصلا استقبال نکردن از قالیای بزرگ. ما تصمیم گرفتیم که سایز قالیامونو کوچیک‌تر باشه یا توی اکسسوری پوشاک استفاده کنیم و درست ظرافت بیشتر و زمان بیشتری میبره، ولی سایزای کوچیک‌تر الان بهتر خریدار داره.
بله. به همون استان خرید میشه یا به شهر دیگه هم میفرستید محصولتون رو؟ خانم نقبید،
ما چون ابتدای کارمون بود یکی از آشناها ما رو معرفی کردن به یک صادرکننده فرش و محصولاتی که داریم و مستقیما فعلا به ایشون میفروشیم و چون قیمتی که به ما میدن از 10-20 جایی که گرفتیم بهتر بوده، سعی کردیم حالا به ایشون بفروشیم و مطابقه خریدی که میخوان ازمون انجام بدن خودمون نقشش هم تهیه میکنیم توی خود تعاونی و با رنگ بندی که بهتر پسندیده میشه بافتمون انجام میدیم.
خیلی هم عالی. و ایشون کجا صادر میکنن، خبر دارید؟
بیشتر حوزه خلیج فارس صادر میکنن. ما حوزه فعالیت و موضوع فعالیتمون صادرات هم هست، ولی چون ابتدای کاریم فعلا حالا به ایشون یا کسای دیگه وابسته میشیم تا مسیر صادرات برامون باز بشه، بتونیم بافندهای بیشتری جذب کنیم تا به اون مرحله هم برسیم.
انشاءالله. چه تعداد بافنده دارید همین الان؟
فعلا نه اینکه به طور ثابت، ولی خب حدود 50-60 نفر تا حالا واسمون بافت انجام دادن.
خانم یعقوبی ایرانبانوی جوانی که با هدف احیای دست بافته های بومی و عروسک های محلی استانش برای بانوان روستای همگین کار ایجاد کرده، در مسیر رسیدن به اهدافش کم سختی نکشیده.
من همیشه با جدیت کارامو دنبال میکردم و دوست داشتم که یه قدم همیشه از سال قبلم بهتر باشم. وقتی میخواستم تعاونیمو تشکیل بدم، اومدم حالا گلچین کردم خانمایی که پشت کار و علاقه به این کار داشتن، ولی تو همون چند روز اول چند نفرشون اومدن گفتن ما میخوایم از تعاونی خارج بشیم و اصلا نمیخوایم باشیم. یعنی جوری ناامیدم کردن که پشیمون شده از این کارم، ولی دست نکشیدم. یا وقتی که واسه اولین بار اومدم خامه خریدم با هزینه خودم در اختیار بافنده‌ها قرار دادم، دست اول سود که نکردم، پول خامه هم برنگشت. سری دوم شاید تازه یه بیر شد و الان تازه داریم به اونجایی میرسیم که بلدی کار میاد دستمون و حالا ممکنه سوداوری هم داشته باشیم.
خوش به حال شما که با وجود اینکه جوان هستید اینقدر تحملتون بالا بوده، درست اونجایی که همه کارکنانتون خسته شدن بریدن، یه جورایی شما چشم امید دوختید به روزهایی که در پیش دیگه و حتما اتفاقات بهتری براتون
انشالله عمری باشه بتونم تعاونی رو رشد بدم و تعداد بیشتری از خانومهایی که تو خونه هستن دلشون میخواد کار کنن ولی سردرگمن و موقعیتی ندارن رو عضو تعاونی کنم و استقاضای بیشتری بشن.
واقعا امیدوارم که انقدر کارتون توسعه پیدا کنه که اگر باستم سعادت گفتگو با شما رو پیدا کردم از صادرات محصولتون به همه جای دنیا حرف بزنید.
انشاءالله.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر.